وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام خدمت بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی پیگیر سلسله نشست‌های عاشورایی پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستند. موضوعی رو که در این جلسه خدمت بزرگواران هستیم، سکونتگاه اولیه مسلم ابن عقیل در کوفه هست. همانطور که سروران گرامی می‌دانند، نام کوفه در پیوند با نهضت امام حسین علیه السلام هست و پاسخگویی به چرایی بازماندن پیروان کوفی حضرت از یاری امام نیازمند مطالعاتی است که بخشی از این مطالعات مرتبط با بازه زمانی حضور مسلم ابن عقیل به عنوان فرستاده امام حسین در کوفه است. به نظر میرسه غلبه برخی از مشهورات سبب شده که حوادثی که بر مسلم و شیعیان کوفه در این مقطع تاریخی گذشت به دقت مورد واکاوی قرار نگرفته باشه. در اهمیت و ضرورت بحث من این نکته رو خدمت سروران گرامی عرض بکنم که از جمله موضوعات اولیه و مهم این بحث حضور مسلم در کوفه و سکونتگاه مسلم در شهر کوفه هست که علی رغم شهرت حضور در منزل مختار ابن ابی عبید ثقفی، این نظریه مشهور با چالش‌های مواجه است که پذیرش اون رو با دیده تردید مواجه می‌کنه. بحث امروز ما در ارتباط با نقد این دیدگاه مشهور و بیان دیدگاه مختار مورد مطالعه تحلیل تاریخی هست. در ارتباط با اهمیت و ضرورت بحث باید به چند نکته اشاره بکنم. اولا که این بحث به عنوان نقد دیدگاه مشهور هست، از این بابت که میخواد دیدگاهی رو مورد نقد قرار بده. البته به طور مستقیم قرار نیست ما وارد نقد بشیم و فقط صرفا نقد دیدگاه مشهور رو داشته باشیم، بلکه در ضمن مباحث مرتبط با سکونت اولیه مسلم در کوفه نقد دیدگاه مشهور رو هم مد نظر خواهیم داشت. همچنین تأثیر این سکونتگاه اولیه بر روابط سران شیعه، این که چرا علارغم دعوت برخی از سران شیعه از امام که نامشون در نامه های فرستاده شده برای امام هست، در گزارش های تاریخی زمان حضور مسلم در کوفه ما نام این سران شیعه رو در کنار مسلم نمی بینیم. سومین اهمیت و ضرورتی که برای این بحث میشه بهش اشاره کرد، بحث چرایی انتخاب خانه هانی هست. اینکه مسلم چرا در مرحله دوم سکونت خودش در کوفه خانه هانی رو انتخاب میکنه و منتقل میشه به خانه هانی، چرا خانه دیگران رو انتخاب نمیکنه، دلیل این انتخاب چه بوده است که قاعدتا این انتخاب در ارتباط مستقیم با سکونتگاه اولیه مسلم در کوفه است. اگر اون سکونتگاه اولیه مسلم مکانی غیر از اون سکونتگاهی باشه که حالا ما در این تحقیق تاریخی بهش رسیدیم، قاعدتاً مسلم نمیتوانست خانه هانی رو انتخاب بکنه و باید چاره دیگری میاندیشید. و ضرورت چهارم هم این مسئله هست که زمانی که عبیدالله ابن زیاد مختار رو دستگیر میکنه، چرا فقط به زندانی کردن مختار بسنده میکنه، در حالی که افرادی که همراه مسلم بودن و قصد یاری مسلم رو داشتن اونها رو معمولا به شهادت میرسونه و به این راحتی از سر گناهانشون در نمیگذره. چگونه هست که اگر واقعا مسلم به خانه مختار رفته باشه و این مشکلات رو مختار در کوفه پدید آورده باشه، عبیدالله ابن زیاد صرفا فقط به زندانی کردن او کفایت میکنه؟ این چند نکته به عنوان ضرورت بحث خدمت بزرگواران مطرح شد که بدانیم صحبت از سکونتگاه اولیه مسلم فقط به عنوان یک مسئله ساده تاریخی که حالا در خانه چه کسی بوده است نهایتاً به چه نتیجه‌ای برسیم و بر حوادث بعدی تأثیری نداشته باشه این گونه نیست، بلکه به عنوان اولین گام و اولین حرکتی که مسلم در کوفه انجام میدهد، ورود ایشون به خانه حالا هر کدوم از سران شیعه میتوانسته است بر حوادث بعدی کوفه هم تاثیرگذار باشه که باید این مسئله رو ما مورد توجه قرار بدیم. همانطور که گرامیان میدانند، زمانی که کوفیان نامه نوشتند و آقا امام حسین علیه السلام رو به شهر خودشون دعوت کردند، امام مسلم ابن عقیل رو به عنوان نماینده خودش به شهر کوفه روانه کرد تا شهر کوفه رو مورد بررسی قرار بده و اوضاع و احوال ادعایی شیعیان رو برای امام بنویسه. این مسئله سبب شد که مسلم حرکت بکنه از شهر مکه که گفته شده است در نیمه ماه رمضان به صورت پنهانی از شهر مکه خارج شد، در بین راه وارد مدینه شد و حالا با خداحافظی با خانوادهش و در نهایت انتخاب دو راه بلد به سمت کوفه حرکت کرد و در پنجم ماه شوال به کوفه رسید. این رسیدن کوفه، مسلم به کوفه، با توجه به اون ضرورت‌هایی که خدمتون گفتم، اولین سوال این است که خب مسلم وقتی وارد کوفه شد در نزد چه کسانی منزل گرفت و سکونتگاه اولیه او کجا هست؟ در مورد سکونتگاه اولیه مسلم، آنچه که امروزه در منابع عاشورایی و آثاری که مرتبط با عاشورا هست و سخنرانی ها مطرح می شود، رفتن مسلم به خانه مختار ابن ابی عبید ثقفی هست، به گونه ای که گویا هیچ نظر دیگری غیر از این نظر وجود نداره و این یک نظر پذیرفته شده مسلم تاریخی هست و به اصطلاح ایرادات و اشکالاتی که به این دیدگاه وجود دارد رو عزیزانی که در کتابهاشون این نظر رو پذیرفتن در تلاش برآمدن که پاسخگوی اون اشکالات باشن و حتی به این مسئله نیندیشیدن که آیا واقعا رفتن مسلم به خانه مختار پذیرفته شده هست و باید همین نظر رو بپذیریم یا دیدگاه‌های دیگر و نظرهای دیگری هم هست و باید روی اونها هم تأملی داشته باشیم. گویی این که مسلم هست رفتن مسلم به خانه مختار و اگر حالا شبهاتی مطرح می شود، ما باید این شبهات رو پاسخگو باشیم. چرا؟ چون اصل کار رو مسلم دانستیم. در مورد این مسئله جناب هاشم معروف حسنی در کتاب خودشون، وقتی که کتاب جنبش های شیعی در تاریخ اسلام، بحثشون این است که مسلم به خانه مختار رفت چرا که مختار نیرومندتر از بقیه افرادی بود که در کوفه بودن، خانهش امتر بود و همچنین با این حال که مختار جز کسانی نبود که به امام نامه نوشته باشه که ایشون هم این رو تأکید میکنه. حالا این مسئله رو مطرح میکنه، خب چرا مختار در واقع مسلم وارد منزلش شد و دلیل این انتخاب چه بود که میاد اولی مسئله رو مطرح میکنه که برخی میگویند که به رابطه مسلم و مختار که رابطه دوستی دیرینه ای از زمان کودکی با هم داشتن، این مسئله رو مطرح میکنه. بعد تشیع مختار و محبت شدید او به اهل بیت رو مطرح میکنه. در نهایت اون بحث دوستی دیرینه رو رد میکنه، ولی آن چیزی رو که میپذیره این هست که مختار کسی بود که محبت و دوستی دیرینه ای با خاندان اهل بیت داشت و هدفش این بود که قدرت و حکومت رو در اختیار اهل بیت قرار بده و به همین دلیل هم مسلم وارد خانه او شد. اما برخی دیگر از بزرگواران و سرورانی که در زمینه عاشورا دست به قلم بردن، از جمله جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای هدایت پناه، این مسئله رو مطرح می‌کنند که هنوز برای ما انتخاب خانه مختار از سوی مسلم روشن نیست و بعد از شبهاتی که حالا اونجا مطرح میکنن به این نتیجه میرسن که اصلا انتخاب خانه مختار و اینکه سکونتگاه مسلم واقعا کجا بوده است جز یکی از حلقه های مفقوده مباحث تاریخی هست و ما نمیتوانیم بپذیریم اینکه مسلم به خانه مختار رفته باشه و نیازمند این هست که این مسئله مورد بررسی قرار بگیره. با توجه به این مقدمه‌ای که خدمت عزیزان مطرح شد، در بررسی که انجام شده است به این نتیجه رسیدیم که دیرین نگاشته‌ها در ارتباط با سکونت اولیه مسلم ابن عقیل در کوفه 4 دیدگاه رو مطرح کردند و اینکه خانه مختار به عنوان یک دیدگاه مسلم انگاشته شده باشه این گونه نیست، بلکه منابع کهن تاریخی وقتی مورد مطالعه قرار میگیرند سکونت مسلم رو 4 تا نظر در موردش مطرح میکنند. خب نظر اول این هست که مسلم در خانه مختار ابن ابی عبید ثقفی سکونت یافته و وارد خانه مختار شده. آثاری مانند کتاب‌های دینوری، بلازوری، طبری، شیخ مفید گزارش‌هایی رو مبنی بر اینکه مسلم وارد خانه مختار شده باشد رو مطرح کردند. دومین دیدگاه سکونت در منزل هانی ابن عروه هست. برخی از صاحبان آثار مانند ابن سعد و در گزارش دیگری بلازوری گزارش‌هایی دارند که مسلم از همان ابتدا وارد خانه هانی ابن عروه شده است. سومین گونه از این دیدگاه‌ها این هست که مسلم در منزل فردی به نام مسلم ابن اوسجه منزل گرفته باشه. در گزارشی از طبری و همچنین مروج الذهب مسعودی و یحیی ابن حسین از آثار زیدیان به این مسئله اشاره شده که مسلم وارد خانه ابن اوسجه شده است. و نظر چهارم این هست که مسلم در منزل شریک ابن اعور سکونت پیدا کرده و در خانه او فعالیت‌های خودش رو آغاز کرده. خب ما در ابتدا وقتی منابع رو مورد بررسی قرار میدیم 4 دیدگاه رو در ارتباط با سکونت مسلم در کوفه میتوانیم رصد بکنیم که لازمه پذیرفتن هر کدام از این دیدگاه ها این هست که از لحاظ تحلیل تاریخی و تناسب اطلاعات این دیدگاه ها رو ما مورد بررسی قرار بدیم، چون صرف این که حالا این نظر در چند کتاب تاریخی آمده است اینجا راهگشای ما نیست. درسته که ورود به خانه مختار در کتاب‌های مهم تاریخی بهش اشاره شده و کتاب‌های بیشتری به خانه مختار اشاره دارن، اما وقتی ما این اخبار رو مورد بررسی قرار میدیم اولا به این نتیجه میرسیم که این اخبار به ظاهر وقتی که مورد بررسی قرار میگیرن هر چند از هم گویا گزارش های مختلفی هستند، ولی موقع بررسی این نتیجه حاصل میشه که اینها همه برآمده از یک خبر هستند، چون توصیفاتی که در مورد که این خونه چه کسی است الان و در اون زمانی که گزارش داره انجام میشه این خونه صاحبش کسی بوده و چگونه این خونه در گذر تاریخ حالا بین افراد دست به دست شده، در ادامه گزارش ها چون به این مسئله اشاره شده میتوان نتیجه گرفت که اینها برآمده از یک خبر تاریخی واحد هستن که حالا در کتاب ها به صورت بریده به این اشاره شده. ضمن این که سایر اخباری که اینجا دیدگاه های دیگه ای که ما داریم از گزارش ها اینها در منابع به اصطلاح کم اهمیت ما نیستند، بلکه اینها هم در همون منابعی هستند که برای ما از لحاظ تاریخی قابل توجه هستند. مثلا همان گونه که طبری گزارشی از حضور مسلم در خانه مختار رو داره، همچنین گزارشی از حضور مسلم در خانه ابن اوسجه رو هم بیان میکنه. خب مسعودی در مروج الذهب گزارش خانه ابن اوسجه رو داره، یا یحیی ابن حسین خب از آثار قدیمی زیدیه هست اشاره داره که وارد خانه ابن اوسجه شده، و همچنین در کتاب‌های صده های میانی این اخبار بازنگارش میشوند. این گونه نبوده است که مورخین صده های میانی و صاحبان منابع این اخبار رو بی‌ارزش بدانن و اینها رو دیگه نقل نکنن. خود همین نقل اینها نشون میده که این اخبار برای اونها دارای ارزش بوده و در باز نشری که در صده های میانی داشتیم این اخبار از لحاظ ارزش بی مقدار نبوده که اینها رو کنار بگذارن و فقط به یک قول بسنده بکنن. خب این 4 قولی که ما داریم اگر بخواهیم از لحاظ تحلیل تاریخی و بررسی با داده های دیگر تاریخی مورد یک تبیین قرار بگیره و از این مجموعه اطلاعاتی که ما داریم بتوانیم به یک نتیجه برسیم، باید روی این داده ها یک مقدار از لحاظ همراهی با دیگر گزارش های تاریخی تأمل داشته باشیم که نمونه هایش رو من اینجا خدمت بزرگوارانی که در جلسه حاضر هستند اشاره می کنم. یکی این که این اطلاعات رو ما بیایم با اطلاعات دیگر برآمده از داده های تاریخی مورد بررسی قرار بدیم که ببینیم چقدر با هم همپوشانی داره، چقدر همدیگر رو تأیید می کنن. چون یک حادثه تاریخی وقتی اتفاق می افتد قاعدتا این حادثه تاریخی در خلاء اتفاق نمی افته. مقدماتی داره، مقارناتی داره، پیامدهایی داره، گزارش‌هایی که از مقدمات اون حادثه هست، گزارش‌هایی که از پیامدهاش هست، گزارش‌هایی که از حوادث همزمان با اون حادثه نسبت به اون حادثه ما داریم، اینها رو اگر بتوانیم ردشون رو بزنیم و در کنار گزارش‌های اصلی خودمون مورد تحلیل قرار بدهیم، می‌تواند به ما کمک بکنه. خب یکی از اون اطلاعات برآمد از داده‌های تاریخی این مسئله هست که مسلم زمانی که به سمت کوفه اعزام میشه از جانب امام حسین، از سوی حضرت تأکید میشه که وقتی وارد کوفه میشوی با رعایت جوانب احتیاط این کار انجام بشه. به نوعی حضرت ایشون رو امر به پنهان نگه داشتن به اصطلاح امور خودش و اینکه در کوفه خیلی مسئله پخش نشه و باعث ایجاد شرایط جدیدی که حالا بخواد فضا رو به هم بریزه نباشه، لذا امام بر رعایت مسئله پنهانکاری تأکید داره. خب منابع مهمی این رو برای ما گزارش کردن. طبری و شیخ مفید در گزارش خودشون اینگونه می نویسند که امام حسین به هنگام فرستادن مسلم به کوفه او را به تقوای الهی و کتمان امرش سفارش کرد. ابن اسم هم در گزارش خودش داره مسلم زمانی که از مکه به سوی مدینه راه افتاد پنهانی خارج شد تا افراد بنی امیه از احوال او آگاه نشوند. مسعودی هم در گزارشی که در مورد مسلم داره این هست که مسلم وقتی وارد کوفه شد به صورت نهانی وارد کوفه شد و کار خودش رو شروع کرد. قاضی نعمان هم باز همین بحث شرایط استتار و اختفا رو در مورد فعالیت‌های مسلم مطرح می‌کنه. خب با توجه به این گزارش‌هایی که ما داریم، ضمن این که وقتی در اون بازه زمانی حضور مسلم در کوفه خبر آمدن مسلم و حرکت‌های شیعیان به حاکم کوفه نعمان ابن بشیر میرسه، نعمان در سخنرانی که داره صحبت‌هاش به گونه‌ای هست که شیعیان کوفه فعلا دردسر خاصی رو شروع نکردن برای حاکم و صحبت‌هاش این گونه است که تا وقتی شما دست به شمشیر نبرید، تا وقتی سر از اطاعت خلیفه برنتابید، من با شما مقابله نخواهم کرد. خب این نشان از این داره که در اون زمان هرچند شیعیان دارن فعالیت‌های پنهانی خودشون رو انجام میدن و گاه هم حتی ممکنه به خاطر رفت و آمدهایی که هست اخبار به دستگاه بالاخره حاکمیت کوفه رسیده، اما شرایط به گونه‌ای نیست که این آمدن مسلم وضعیت کوفه رو به هم بریزه و حاکم کوفه احساس خطر بکنه از این بابت که باید حتما با شیعیان وارد نزاع بشه. خب این پنهانکاری مسلم که گزارش هاش رو ما داریم و از اون طرف سخنانی که نعمان ابن بشیر داره، نشان از این داره که مسلم وقتی وارد کوفه می شود می بایست این مسئله رو ما بهش برسیم که فعالیت های خودش رو به صورت پنهانی آغاز کرده و در اونجا سعی بر این داشته که فعالیتاش پنهان بمونه. هرچند خب با توجه به حضوری که شیعیان اونجا دارن رفت و آمدهایی که هست، بالاخره این اخبار به بیرون درس پیدا میکنه و اینگونه نیست که حالا حتما تا آخر مسلم توانسته باشد این احتیاط و اینها رو به گونه رعایت کرده باشه که اصلا خبری بیرون درس پیدا نکنه. اما اینی که مسلم وظیفش این بوده که به صورت پنهانی کاراشو انجام بده با توجه به گزارش ها و همچنین سخنان نعمان، نشان میدهد که این بحث احتیاط در برنامه مسلم بوده است. مسئله بعدی انتقال از سکونتگاه اولیه به منزل هانی ابن عروه هست. خب این مسئله از لحاظ تاریخی برای ما مسلم هست که مسلم وقتی از سوی عبیدالله ابن زیاد اخبار رو میشنوه که در پی دستگیری مسلم هستند و فشارهایی که دارن میارن برای پیدا کردن مسلم، سفیر امام حسین تلاش میکنه که مکان خودش رو تغییر بده و جایی رو انتخاب بکنه که به نوعی فعلا بتواند در امان باشه. خود این انتخاب خیلی برای ما مهم هست، هم بحث چرایی این انتخاب و هم بحث این که مسلم چگونه میتوانست با جابجایی خودش در این فاصله ای که جابجا میشود خطر لو رفتنش رو کم بکنه. خب میدانیم که عبیدالله تلاش بسیاری رو برای دستگیری مسلم داشت و یکی از کارهایی که فقط حالا من به یک نمونه از کارهاش اشاره میکنم این هست که افرادی رو که تحت عنوان عریف در جامعه کوفه اینها به نوعی منصبشون یک منصب حکومتی آمار و اطلاعات افراد قبیله بود، اون اموالی که قرار بود از طریق حاکمیت بین مردم حالا تقسیم بشود به این عریف ها داده میشد و اینها با اون آمار و اطلاعاتی که از افراد هر قبیله در اون منطقه داشتند این اموال رو تقسیم میکردن. لازمه کارشون این بود که آمار دقیق افراد ساکنین هر منطقه رو داشته باشن، افرادی که میآمدن از این منطقه جدا میشدن اینها اطلاعاتش رو داشته باشن. ضمن اینکه حالا کارشون بحث تقسیم اموال بود ولی در عمل اطلاعات افراد هم در دست اینها بود که عبیدالله میاد از این مسئله استفاده میکنه، این افراد رو جمع میکنه و با اونها اتمام حجت میکنه که باید اخبار افراد بیگانه و کسانی که در منطقه شما رفت آمد دارند رو به ما بدهید، اگر شخصی شناسایی بشه که جز این خاندان نباشه و در این منطقه تحت به اصطلاح فعالیت شما شناسایی بشه و شما اطلاعاتش رو به ما نداده باشید، جان و مال شما بر ما حلال هست و با تهدیدهایی که انجام میده و تهدیدهای بسیار سختی است که هم جانتون گرفته خواهد شد هم اموالتون هم به اصطلاح خانوادتون دچار مشکل خواهند شد، کاری میکنه که این عریف ها در پی این باشند که کوچکترین حرکت رو و رفت آمد افراد رو به حاکم جدید کوفه که عبیدالله باشه اطلاع بدن. خب مسلم چگونه میتواند از سکونتگاه اولیه خودش به منزل هانی منتقل بشه و بدون اینکه مورد شناسایی قرار بگیره؟ این هم باز یکی از اون مواردی است که اطلاعات با این اون سکونتگاه اولیه اگر هماهنگ باشه ما میتونه ما رو به این برسونه که کدام یکی از اون چهار نظر اولیه مورد پذیرش خواهد بود. اما قسمت بعدی اطلاعات ما اطلاعاتی است که ما می توانیم از کالبد شهری کوفه به دست بیاریم. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما اطلاعاتی در داده های تاریخی و جغرافیایی کوفه داریم که چیدمان قبائلی کوفه رو برای ما مشخص میکنه. به عبارت دیگه با توجه به اطلاعاتی که در دسترس داریم می توانیم نقشه سکونتگاه قبائل مختلف کوفه رو به دست بیاریم و با توجه به این نقشه سکونتگاه قبائل اون وقت خیلی راحت تر میشه به این نتیجه رسید که حالا مسلم که میخواد وارد کوفه بشه اگر قرار هست به خانه مختار برود چه مقدار فاصله رو باید طی بکنه، اگر قرار هست به خانه ابن اوسجه بره این چه مقدار فضا باید چه مقدار مسافت باید طی بشه، زمانی که اگر قرار باشه از هر کدام از این خانه ها به خانه هانی نقل مکان بکنه این چه مقدار مسافت رو باید طی بکنه، در اون شرایطی که عبیدالله این افراد رو گماشته که اطلاعات رو بیارن و سفت و سخت در پی دست یافتن بر مسلم هست. این اطلاعات برآمده از داده های کالبد شهری کوفه اینجا خیلی میتونه کمک ما بکنه. در واقع ما از جغرافیای تاریخی کوفه استفاده میکنیم و از چیدمان قبائل میتوانیم کمک بگیریم با توجه به حالا اون داده های قبلی هم که گفتیم اونها رو هم در نظر بگیریم، بحث پنهان نگه داشتن امور توسط مسلم و اینها، همه اینها رو در یک جنبندی کنار هم قرار بدیم، اون وقت میتونیم از بین اون چهار تا نظر، نظر برگزیده خودمون رو بیان بکنیم. خب همانطور که باز عزیزان خودشون در رشته تاریخ تخصص دارن و با شهر کوفه و چگونگی شکلگیری این شهر آشنایی دارن، میدانن که کوفه، کوفه‌ای که در دوره امام حسین ما داریم ازش صحبت میکنیم، شهری است که در دوره اسلامی شکل گرفته است. با توجه به بحث فتوحات، زمانی که لشکریان برای مباحث فتوحات در این منطقه گرد می آمدن و حالا انتخابی که برای شهر کوفه شد که این منطقه به عنوان پایگاه نظامی جنگجویان انتخاب بشود، باید این مسئله رو مورد توجه قرار بدیم که خب شهر کوفه یک بنیان تازه اسلامی داره، در دو مقطع زمانی خلافت عمر ابن خطاب بین سالهای 17 تا 23 و همچنین در دوران حکومت زیاد ابن ابی در حدود سالهای به اصطلاح دوران خلافت معاویه که بین سالهای 50 تا 53 هست، ساختار چیدمانی قبایل کوفه انجام شده، ولی اصلش در همون دوران خلیفه دوم هست. در دوران بعدی اون روابط بین قبائل و ساختار هفتگانه‌ای که تبدیل به ساختار چهارگانه می شود، این یه مقدار تغییر پیدا می کنه در دوران زیاد، ولی سکونتگاه هایی رو که وجود داشته به هم نمی زنه. در مورد این که این کوفه زمانی که شکل گرفت، خب در دوران سعد بن ابی وقاص به عنوان فرمانده لشکریان مسلمان در منطقه، زمانی که قرار شد این شهر به عنوان سکونتگاه این لشکریان مورد استفاده قرار بگیره و در آنجا خانه هایی بنا بشه، البته حالا ابتدا خانه هایی بود که با چادری و بعد هم اینها تبدیل به خانه هایی شد که از چوب و اینها ساخته میشد و بعد هم حالا خانه های آجری و این مباحث، اما بنیان اولیش این بود که مسجد کوفه رو به عنوان مرکز اصلی شهر در نظر گرفتن و در چهار جهت مسجد کوفه قبائل رو، زمین ها رو تقسیم کردن بین قبائل و هر کدوم از این قبائل در یک بخشی از این موقعیت مسجد، حالا یا در موقعیت شمالی، جنوبی، شرقی و غربی، اینها سکونت داده شدن. در میان منابع تاریخی، کتاب طبری یک ترسیم به اصطلاح مشروحتری رو برای ما ارائه کرده. من متنش رو خدمت بزرگوارانی اشاره‌ای بکنم. اشاره‌ای که طبری داره این است که پشت صحن مسجد 5 معبر، طرف قبله 4 معبر، سمت مشرق 3 معبر و در سمت مغرب هم 3 معبر در نظر گرفته شد. آنگاه قبیله سلیم و سقیف را پشت صحن، یعنی در واقع اگر ما مسجد کوفه رو قبلش رو در نظر بگیریم، منطقه‌ای که پشت به قبله مسجد کوفه می شود، دو قبیله سلیم و سقیف رو اونجا در کنار اون معابر جای دادن و همدان، بجیله و تیم و تقلب هر کدام در کنار معبر. این قبایل هستن که در پشت مسجد کوفه اسکان داده می شوند. در جهت قبله بنی اسد نزدیک به معبر جای گرفتن، میان بنی اسد و نخع هم اینها بازی معبری بود، باز قبیله کنده نیز همین قسمت هست و قبیله معروف ازد هم در همین قسمت سمت قبله هستند. پس قبایلی مانند نخع، بنی اسد، از اینها قبایلی هستند که در سمت قبله هستند. ما خب همین دو بخش رو اینجا کفایت میکنه، حالا بقیه گروه های دیگه مانند انصار و اینها رو در قسمت های شرق مسجد و بعد هم قسمت های غربی رو طبری یاد میکنه هر کدوم از اینا. اما چیزی که ما باش کار داریم این هست که قبیله سقیف که قاعدتا مختار ابن ابی عبید سقفی به عنوان یکی از اون افرادی که مسلم گفته میشود به خانه اونها رفته، در پشت مسجد، پشت به قبله منطقه ای است که قبیله سقیف هستن، و بعد مسلم ابن اوسجه در سمت قبله که از قبیله بنی اسد هست، و همچنین هانی ابن عروه هم که خب از اصالتاً قبیله به اصطلاح مذهش هستند، اینها هم بر همون قسمت جلویی صحن که قسمت قبله صحن می شود کنار همدیگه با فاصله یک معبر هستند. خب این چیدمان کوفه از لحاظ تقسیم بندی قبایل وجود داره، هرچند بعدن در دوره امیرالمومنین علی علیه السلام و همچنین در دوره زیاد تغییراتی در چیدمان به اصطلاح همپیمانی قبایل، چون ابتدا نظام هفتگانه بود، بعد این نظام هفتگانه قبایل با همدیگه در پیوند بودن، برخی از این قبایل رو جابجا میکنن، در دوره زیاد این به نظام چهارگانه تبدیل میشه، اما سکونتگاه ها تغییری پیدا نمیکنه و این سکونتگاه ها همچنان باقی هست. در دوره که مسلم ابن عقیل هم وارد کوفه میشود به عنوان سفیر امام حسین، این سکونتگاه ها رو ما میتونیم ازش از لحاظ چیدمانی استفاده بکنیم و تحلیل خودمون رو داشته باشیم که حالا وقتی که مسلم وارد می شود این سکونتگاه های قبائلی چه کمکی می تونه به ما بکنه. با توجه به این مسئله که راه ورودی به کوفه از سمت مکه و مدینه قاعدتاً چون به سمت قبله مسجد رو شما در نظر بگیرید، قبله مسجد خب به سمت خانه خدا هست، راه ورودی به کوفه هم طبق ترسیمی که در نقشه ها هست وقتی وارد می شوند از قاعدتا سمت قبله، حالا با یه مقدار فاصله‌ای که ممکنه اتفاق افتاده باشه، راه ورودی به شهر کوفه هم از طریق راه مسیر مکه و مدینه قاعدتا از سمت قبله خواهد بود. خب حالا ما اون چهار دیدگاهی رو که در ابتدای کار از در بررسی داده‌های تاریخی رصد کرده بودیم رو می‌خوایم با توجه به این اطلاعات تاریخی که داریم مورد بررسی قرار بدیم تا از بین این چهار دیدگاه دیدگاه برگزیده خودمون رو مطرح بکنیم. خب یکی از اون دیدگاه سکونت در منزل شریک ابن اعور هست که قاعدتاً این دسته از گزارش‌ها رو ما معتبر نمی‌دانیم. چرا؟ چون در بررسی‌های تاریخی اصلاً به این نتیجه می‌رسیم که شریک در کوفه منزلی نداره، شریک اصالتاً در بصره هست و همراه عبیدالله ابن زیاد از بصره به کوفه آمده است. گزارش هایی هم که مبنی بر مریضی جناب شریک هست و در کوفه از دار دنیا می روند این هست که ایشون در خانه هانی ابن عروه بستری هستند و شاید اون دلیلی که باعث شده است برخی فکر کنن که مسلم به خانه شریک رفته است همین بحث بستری بودن ایشون در خانه هانی هست که این به اصطلاح مسئله رو در ذهن برخی پدید آورده باشه و گزارش های مبنی بر این باشه که مسلم به خانه شریک رفته باشه. اما همونطور که گفتیم ایشون اصلا در کوفه منزلی ندارن و گزارش ها هم تصریح بر این دارن که در خانه هانی از دنیا می رود. لذا این به اصطلاح نظر و دیدگاه قاعدتا برای ما پذیرفته نیست و کنار گذاشته میشه. اما سکونت در منزل هانی به عنوان یکی از اون دیدگاه های چهارگانه اولیه در خانش گزارش های تاریخی این برای ما قطعی است که سکونت مسلم در خانه هانی مرحله دوم سکونت مسلم در کوفه هست. یعنی مسلم وقتی که وارد کوفه می شود ابتدا هم در منزلگاه دیگری سکونت داره، زمانی که عبیدالله وارد کوفه می شود در پی دستگیری مسلم برمی آید با توجه به فشارها و به اصطلاح تعقیب و گریزهایی که در مورد مسلم دارند و در پی مسلم هستند و احتمال لو رفتن جای مسلم با توجه به فعالیت‌های قبلی و رفت آمدهای برخی از شیعیان وجود داشت، مسلم تلاش می کند که سکونتگاه خودش رو تغییر بده تا بتواند مشکلاتی که در کوفه حالا پدید آمده با آمدن عبیدالله رو به نوعی برای خودش حل بکنه. پس سکونت در منزل هانی هم به عنوان قسمت دوم برای ما پذیرفتنی هست و به عنوان سکونتگاه اولیه ما نمیتوانیم این رو بپذیریم، خاصان که گزارش هایی هم داریم که وقتی که عبیدالله به هانی فشار میاره که بعد مسلم و اینها رو به من تحویل بدی، چرا اون در خونه شما هست، هانی بحثش این است که من مسلم رو اصلا دعوت نکردم، که مثلا میگه من خودم دعوت کردم مسلم به خانه من آمده است. خب اینا همه نشان میده که پس مسلم به عنوان فرد اولیه که بخواد وارد خانه هانی شده باشه نیست و بر اساس ضرورت هایی که ایجاب میکرده وارد خانه هانی شده. سکونت در منزل مختار و سکونت در منزل ابن اوسجه به عنوان دو دیدگاه رقیب در کنار همدیگه اینجا باقی میمانند. خب سکونت در منزل مختار درسته که شهرت بیشتری داره، اما با توجه به اینکه باید مسلم اصل پنهانکاری رو رعایت میکرد، در حالی که خانه مختار از باب اینکه حالا همسران ایشون یکیشون که خب دختر حاکم کوفه هست و همسر دیگر ایشون هم کسی هست که خیلی با اندیشه های مختار سر همراهی نداره و این میتوانست خطری برای مختار باشه که برای مسلم باشه، لذا اون بحث پنهانکاری اینجا باید یک مقدار باش دقت کافی رو داشته باشیم. ضمن این که وقتی ما گزارش های مرتبط با حضور مختار در اون مقطع زمانی حضور مسلم در کوفه رو مورد بررسی قرار می دهیم، این حضور مختار حضور پررنگی نیست، یعنی مختار نه جز دعوت کنندگان هست، نه زمانی که مسلم می آید مختار خیلی با او ارتباطی داره، نه جز کسانی هست که برای مسلم نیرو جمع می کند. فقط دو گزارش هایی که ما داریم، گزارش هایی هم هست که یه مقدار با همدیگه تعارض هم دارن، این هست که مختار برخی از گزارش‌هاش مربوط به این است که زمانی که مسلم حالا حرکت خودش را انجام داد مختار در کنار او بود در حرکت مسلم، اما برخی گزارش‌های دیگه هم این هست که نه مختار اونجا نبوده، رفته به اصطلاح نیرو جمع بکنه و بیاره و زمانی که میرسه دیگه حالا بحث مسلم به اصطلاح یه مقدار پایان یافته هست و مختار با توجه به اینکه عمرو ابن حریث به او به نوعی امان میدهد در زیر پرچم او شب رو به صبح میرسونه، در واقع غروب ماجرا مختار تازه به کوفه میرسه و این مسئله باعث میشه که حالا مختار نهایتا پس از مضروب شدن توسط عبیدالله زندانی بشه. گزارش های دیگری که ما اینجا برای ما خیلی قابل اهمیت هست این که عبیدالله گزارش هایی داریم که تک افرادی که میخواستن مسلم رو یاری بکنن، خبر رسید که این افراد میخوان مسلم رو یاری بکنن، عبیدالله وقتی به اینا دست پیدا میکنه اینها رو به شهادت میرسونه. خب اینجا یک سوال برای ما پیش میاد که اگر واقعا مختار همه کاره هست، این فعالیت ها رو داره انجام میده، چگونه است که عبیدالله فقط به زندانی کردن او بسنده میکنه و بحث کشته شدن او رو خیلی پیگیری نمی کنه، در حالی که خب اگر در خانه او این اتفاقات افتاده باشد قاعدتاً کسی است که ضد حکومت فعالیت هایی را انجام داده، کسی است که باید تنبیه بیشتری براش در نظر گرفته بشه و در مجموع ما می بینیم که نه گزارش های فعالیت های مختار کنار مسلم خیلی پررنگ هست و نه اون به اصطلاح تناسب مجازاتی که عبیدالله برای او در نظر میگیره. اما در مورد منزل ابن اوسجه به عنوان دیدگاه پذیرفته شده و مختاری که در این تحقیق ما بهش رسیدیم و مورد به اصطلاح تأکید است که قاعدت گفتن این دیدگاه باید پذیرفتنی باشه، هرچند مباحث تاریخی باز قطعیت لازم رو از این باب که بگیم این هست و ولاغیر این گونه نیست، لذا بزرگوارانی که در مورد این دیدگاه نقدی رو دارند پذیرای نقدشون خواهیم بود، مطالبشون رو خواهیم شنید و اگر برای ارتقای این دیدگاه و یا حالا رسیدن به نظر دیگری کمک حال ما باشند ازشون ممنون خواهیم شد. خب در مورد بحث منزل ابن اوسجه، اولا با توجه به چیدمان قبائل منزل ابن اوسجه از لحاظ پنهانکاری بهترین جا هست. چرا؟ چون در ورودی راه کوفه از مسیر مکه است، موقعی که مسافری از این مسیر وارد کوفه بشود اولین قبائلی که در سر راه او قرار میگیرن از لحاظ قلم روی سکونتی همین قبائلی هستن که در جانب قبله قرار دارن، قبیله بنی اسد که خب مسلم بن اوسجه هم از میان اونها هست، و همچنین جابجایی که گفتیم مسلم انجام داد، زمانی که مسلم احتمال داد که منزلگاه اولیه او ممکنه لو بره، به خانه هانی نقل مکان کرد. این یک به اصطلاح هوشمندی رو توسط مسلم میرساند که از شرایط اون زمان بهترین استفاده رو کرد. چرا؟ چون بین قبیله بنی اسد و بین قبیله که حالا هانی اونجا هستش تنها یک خیابون فاصله هست و مسلم با کوچکترین فاصله میتواند به خونه اونا نقل مکان بکنه. در حالی که اگر ما خانه مختار رو در نظر بگیریم، خانه مختار چون پشت به قبله هست، اگر مسلم وارد کوفه شده باشد باید تقریبا نیمی از، حالا به صورت یک دایره در نظر بگیریم، نیمی از این دایره رو مسلم حرکت بکنه تا به قسمت پشت قبله بره، در منطقه قبیله ثقیف اونجا وارد خانه مختار شده باشه و همچنین دوباره زمانی که میخواد از خانه مختار نقل مکان بکنه، اگر بگیم دیگه در خانه مختار بوده، برای آمدن به خانه هانی دوباره باید همین فاصله نیم دایره رو دوباره در اون شرایط بسیار سخت حرکت میکرده و این احتمال شناسایی مسلم رو خیلی زیاد میکرده، در حالی که وقتی در خانه ابن اوسجه باشه یک خیابان بین این دو منزل بیشتر فاصله نیست. از اون طرف هانی هم به عنوان بزرگ یک قبیله کسی گفته میشود نیروهای فراوانی تحت امرش هستن، لذا مسلم میاد و از این ظرفیت استفاده میکنه. یک بزرگ قبیله، شخصی که در دوران امیرالمؤمنین خب در کنار حضرت هست، با اندیشه‌های شیعی آشنا هست، کسی که از لحاظ خلق و خوی جوانمردی جزء کسانی است که هرچند عبیدالله تلاش میکنه که او رو وادار بکنه به اینکه مسلم رو تحویل بدهد، نمیپذیره که مهمان خودش رو به مسلم تحویل بده، این خانه رو انتخاب میکنه و وارد این خانه میشود. دلیلش هم گفتم این هست که فاصله خیلی کم هست، سریع میتونه این نقل مکان رو انجام بده. خب با توجه به این نکته و اینکه مسلم ابن اوسجه به عنوان فردی است که در فعالیت‌های کنار مسلم ابن عقیل ما حضور او رو پررنگ میبینیم، هم در بیعت گرفتن از مردم کوفه و شیعیان برای امام حسین که در کنار مسلم هست، همین که در زمانی که مسلم حالا حرکتی رو انجام میده در طبق گزارش‌ها این هست که مسلم ابن اوسجه هم همراه او هست، و اینکه در نهایت هم مسلم ابن اوسجه خودش رو به کربلا میرسونه و سعی میکنه از محیط کوفه خارج بشه و خودش رو به امام حسین علیه السلام میرسونه و جزء شهدای کربلا نامش ثبت میشه. خب با توجه به اون بحث چیدمانی قبایل کوفه، همچنین نقش پررنگ مسلم ابن اوسجه در کنار مسلم و مباحث حالا یاری رسانی اطلاعات دیگر با داده هایی که میتواند مسلم در خانه ابن اوسجه سکونت گرفته باشد، نظریه مختار این هست که مسلم وارد خانه ابن اوسجه شده و یه سکونتگاه اولیه او برخلاف اون نظریه مشهور که خانه مختار هست باید منزل ابن اوسجه در نظر گرفته بشه. در خدمت سروران گرامی هستم اگر سوالی هست، دیدگاه بزرگواران رو اگر برخلاف این نظر دیدگاهی دارند. خب اگر سوال خاصی نیست همه عزیزان رو به خداوند می سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.